اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله شرعی که هفته های پیش می گفتیم درباره مصالحه بود. مصالحه معناش اینه که اگر کسی با کسی معامله ای انجام داده و بدهکاره، اون جنس بدهکاره یا پول بدهکاره، با همدیگه بر مبلغی مصالحه کنن. اگر بر مبلغی مصالحه کنن براءت ذمه پیدا میکنن، یعنی ذمه شون از بدهی بریء میشه و خالی میشه. مثل این میمونه که شما مثلا اومدید یک ضبط صوت خریدید، مدتی گذشته یادتون نیست که ضبط صوت رو پولشو همشو دادید یا قسمتشو دادید، اون طرف هم یادش نیست که شما چقدر پرداخت کردید. پول ضبط صوت 1000 تومنه، شما فکر میکنید 500 تومن دادید. به صاحب ضبط صوت میفرمایید که من 500 تومن بدم، همدیگر رو مصالحه کنید. اینجا براءت ذمه پیدا میشه، هر دو طرف، اون مالک پول میشه، شما هم مالک ضبط صوت میشید. اینو گفته بود. اگر در مصالحه چیزایی باشه که توش ربا باشه، مثلا میگم شما به یکی قرض دادید 1000 تومن، نمیدونید که این قرض شما رو چقدرش رو داده، شما بفرمایید که مصالحه کنیم بر 1200 تومن، چون زمان گذشته، این مصالحه حرامه و اشکال داره، چون 1000 تومن بدهکار بوده، حالا نمیدونه که چقدرش رو داده، شما میگه 1200 تومن بده. خب 1000 تومن به 1000 تومن حد اکثر مصالحه میشه. وقتی به 1200 تومن مصالحه بشه، 200 تومنش میشه چی؟ ربا. و مصالحه ربوی اشکال دارد. در مصالحه ها حتما باید افرادی که مصالحه میکنن دقت کنن که دوچار ربا نشده باشن. کلن میخوام مخصوصا به جوانها تذکر عرض کنم، یه مقداری رساله مرجع تقلیدتون رو، گاهی معاملاتش رو بخونید. یه مسئله بهتون بگم. ما اگر الان این لیوان آوردن اینجا، بنده نمیدونم که این لیوان احتیاط داره، یعنی یه خون بهش خورده نجسه یا پاکه، باید بگم انشالله پاکه و بخورم. اما در معاملات اینجوری نیست. اگر داریم معامله ای میکنیم، مسئله شو نمیدونیم، نمیدونیم که این معامله درسته یا غلطه، اصل بر اینه که این معامله غلطه، بنابراین پولی که فروشنده میگیره و جنسی که خریدار میگیره بخواد تصرف کنه حرامه. خیلی مهمه. یعنی اصل در طهارت و نجاست چیه؟ کل شیئن طاهر. اصل در صحیح بودن مسئله شرعی معامله زمانی که انسان مسئله ندونه، اصلش اینه که معامله باطله و نمیتونه تصرف کنه. این خیلی نکته خیلی مهمی. یاد گرفتی؟ خدا خیرت بده. خب ما هفته پیش چون نزدیک ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بود، شروع کردیم یه حدیثی رو از امام حسن عسکری عرض کنیم. فرصت نشد، درسته؟ بعد حرفای دیگه زدیم، گفتیم بقیه حدیث رو این هفته میخونیم. یه حدیث جالبیست. قبل از اون حدیث من در معرفی امام عسکری علیه السلام عرض کنم که حدیثی رو از بهار جلد 50، جلد 50 بهار، درباره دو تا امامه، سه تا، یکی امام جواد، یکی امام هادی و یکی امام عسکری علیه السلام. امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام. و من یه دونه روایت اول در معرفی امام عسکری علیه السلام میخونم بعد اون حدیثی که هفته پیش یک کمیشو خوندیم، خیلی حدیث جالبی بود، نرسیدیم، اونو عرض میکنم. این حدیث در صفحه 239، حدیث شماره 4، از کتاب کمال الدین ایشون نقل کرده. صقر ابن دلف میگه سمعت علی ابن محمد ابن علی ابن رضا علیه السلام، یعنی از امام هادی علیه السلام شنیدم، از امام هادی. صقر ابن دلف سمعت علی ابن محمد ابن علی ابن رضا علیه السلام. بعد از امام رضا، چون امام رضا به اصطلاح توی مردم شیعه و سنی خیلی معروف شده بودن به خاطر داستان ولیعهدیشون و مسافرتشون از مدینه به طوس که همین مشهد علانه، لذا فرزندان حضرت رضا از امام جواد تا امام عسکری رو همه رو اسمشون رو میگفتن ابن الرضا، معروف به ابن الرضا بودن. یه فامیلای زیادی هم هستن از سادات که در خونسار و غیر خونسار هستن به نام ابن الرضا. کلن امام های بعد از امام رضا رو، امام نهم و دهم و یازدهم رو ابن الرضا میگفتن. میگه شنیدم از امام علی ابن محمد ابن علی ابن رضا یقول الامام بعدی الحسن، امام بعد از من امام حسن علیه السلام است، یعنی امام حسن عسکری، و بعد الحسن ابنه، و بعد از حسن پسرشونه. وقت اینجا اون لقب مخصوص رو میارن، حالا چون وسط عرض کنم کسی دعای متن خطاب قدیر دوبار پا شدین دیگه من زحمت نمیدم، و بعد الحسن ابنه که قیام کننده هستن، لقب قیام کننده رو میفرماین. یه صفت برای امام زمان آوردن امام هادی علیه السلام برای صقر ابن دلف، الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما. اون ابن حسن که نوه منه، امام هادی میفرماید قیام میکند، کسی است که پر میکند زمین را پر از عدل و داد، همونطوری که پر شده باشه از ظلم و جور. برای ظهور و فرج امام زمان صلوات تقدیم میکنیم. در صفحه 296 حدیث ذیل حدیث 70، عرض کنم که از کتاب کشف القمه نقل میکنن ایشون. صاحب کشف القمه اسمش اربلیست، اربلی در قرن ششم بوده. مرحوم مجلسی از کشف القمه اربلی این حدیث رو نقل کرده. ایشون گفتن راوی رو رسوندن به قاسم هروی. قاسم هروی میگه خرج توقیع من ابی محمد الى بعض بنی اسبات. بنی اسبات یه قبیله ای بودن در اونجوری که معلومه در همین سامرا. بعضی از اینها مثل اینکه تقاضایی داشتن یه نامه توقیع، یعنی نامه اونی که مهر خورده، نامه ای از حضرت به اصطلاح صادر شد به بعض بنی اسبات. قال قاسم هروی میگه عرض کنم که کتبت الیه اخبره عن اختلاف الموالی و اسأله اظهار دلیل. من برای حضرت نوشتم که چرا موالی، یعنی این به اصطلاح نامه‌ای که قاسم هروی میگه، میگه نوشتم به حضرت که چرا دوستان شما و مؤمنین به شما اختلاف دارن، مثل ماها که امروزا اختلاف داریم. البته اختلاف ما اعتقادی نیست، سلیقه‌ایه، ولی جوانا سعی کنن اختلاف سلیقه‌ایشون هم پیش دشمنان و دوستان نادان ابراز نکنن. گفت که قاسم هروی میگه نوشتم به حضرت عسکری علیه السلام، ابو محمد کنیه شونه، چون پسرشون امام زمان علیه السلام هستن، اگرچه اسم بردن ایشون رو احتیاط کردن علما در زمان غیبت صغرا و کبرا. میگه نامه نوشتم به ایشون که موالی شما و دوستان شما اختلاف دارن، چرا اختلاف دارن؟ حضرت اینجوری نوشتن فکتب الی و انما خاطب الله عز وجل العاقل لیس احد یأتی بآیت او یظهر دلیلا اکثر مما جاء به خاتم النبیین و سید المرسلین فقالوا ساحر و کاهن و کذاب. حضرت میخواد بگه که دوستان ما اختلاف کردن، ما که اختلاف نداریم، خودمون اختلاف نداریم، بعضی از دوستان ما اختلاف دارن. حضرت میخوان بفرمان پیغمبر از ما بزرگتر بوده و پیغمبر وقتی که آمده آیه و روایت آورده، همش دلیل آورده، اما دیگران که شنیدن حرفایشونو به عده گفتن ساحره، سحر میکنه، یه عده گفتن کاهنه. کاهن هم کاهنها یهود و نصارا بودن که عبادتهای عجیب غریبی میکردن برای اینکه نفسشون قوی بشه. یه عده گفتن کذابه، این پیغمبر دروغگوه، ساحر، کاهن، کذاب. برای پیغمبر گفتن، خداوند متعال عاقل را مخاطبه میکنه. کسی نیست که آیه بیاره و دلیلی ظاهر کنه بیشتر از پیغمبر. دقت کنید، حضرت عسکری علیه السلام به قاسم هروی میگن بابا پیغمبر بزرگترین شخص بوده، این همه دلیل آورده، اختلاف کردن، یه عده گفتن ساحره، یه عده گفتن کاهن، یه عده گفتن کذاب. و هدی الله من اهتدی، خدا هدایت کرده، منتها طرف خودش هم باید بخواد دیگه. الان شماها بچه ها، شماها آقایان، شماها بانوان، با افراد مختلفی که صحبت میکنین، دین رو عرضه میکنین، همه یه جور برداشت میکنن، همه یه جور میپذیرن، خیلی مختلفن. بعضی ها خیلی زود نصیحت میپذیرن، بعضی ها خیلی دیر نصیحت میپذیرن، بعضی ها خیلی خوب قبول میکنن، بعضی ها متوسط قبول میکنن، بعضی ها خیلی سخت قبول میکنن. حضرت میفرماید که وحد الله من اهتدی، هر کسی که بخواد هدایت بشود خدا هدایتش میکنه. در دعاهاتون به پدر مادراتون، بچه ها، کوچیک ها، جوان ها، دختر ها، پسر ها، به پدر مادراتون خواهش کنین شما رو دعا کنن که همیشه در روی لاین اصلی دین باشید. خیلی زمانه زمانه بدیه، شبهات هم خیلی بده. حضرت میفرماید که خدا هدایت میکند کسانی را که بخوان هدایت بپذیرن. غیر ان الادله یسکن الیها کثیر من الناس، ادله دلیل وقتی میاریم برای حقانیت دین، برای حقانیت شیعه، خیلی از مردم وقتی دلیل بیاریم ساکت میشن، یعنی حرفی برای گفتن ندارن. ولی چند نفر قبول میکنن، چند نفر عمل میکنن؟ و ذالک ان الله عز وجل یعذن لنا فنتکلم و یمنع فنصمت، دلیلی که ما میاریم خدا اذن میده که ما حرف بزنیم، دلیلمونو بیاریم، خدا منع میکنه، میگه اینجا جای حرف زدن نیست، ما ساکت میشیم. یعنی ما ائمه اونجاهایی که خدا اجازه داده حرف میزنیم، خدا اجازه نداده ساکت میشیم. مثلا الان این زمان خودمونو میگم، حضرت چه سالی ظهور میکنن؟ چند سال دیگه ما ساکتیم، خدا گفته نگیم، خودمونم نمیدونیم، گفته نگیم. این پدر من کی میمیره که ما راحت بشیم ازش ارث ببریم؟ این برخورد کردم الان ها، یه دهی روز شماره میکنن که پدرشون میمیره، انبارش بهشون میرسه. ائمه دستور ندارن غیب بگن با اینکه میدونن. این مریض ما کی میمیره؟ فقط میگن دعا کنی انشالله خوب بشه، مریض شفا پیدا کنه. میفرماید که خدا به ما اجازه میده حرف میزنیم، اجازه نده ساکت میشیم. راجع به غیب گفتن ائمه اجازه ندارن همه جا غیب بگن، مگر یه جاهایی که بخوان استدلال کنن و دلیل بیارن. میخواد بگه که آقای قاسم هروی، شما میگه چرا اختلاف پیدا کردن، یه عده اینجوری میگن، یه عده اینجوری، ما حرفامونو زدیم. میخواد اینو بگه، ما اتمام حجت کردیم. ولو احب ان لا یظهر حقا ما بعث النبیین مبشرین و منذرین، خدا خواسته حق برای مردم ظاهر بشه و تموم بشه، تمام مردمی که الان در روی زمین هستن حق براشون معلومه، ما الان مستضعف اعتقادی عقیده من اینو نداریم. چرا نداریم؟ برای اینکه همه دیگه تلگرامو دارن، واتساپو دارن. حالا چند روز اینجا خاموشه، دوباره از فردا روشن میشه. همه دلایلو به گوششون رسیده. ما مستضعف نداریم. مستضعف اعتقادی کسی که حرف بهش نرسیده، وقتی مستضعف باشه خدا در روز قیامت ازش حساب نمیکشه. با این اشتهار و تلویزیون و رادیو و اینترنت و سایت و این همه دیجیتال و این همه اخبار الان مستضعف. من نظرم اینه که نداریم. حضرت میفرماید که اگر دوستاش خدا که حق رو اظهار نکنه، میخواست حق رو اظهار نکنه، پیغمبران و نبیین و مبشرین و منذرین نمیفرستاد. فصدعوا بالحق فی حال ضعف و القوه. پیغمبران اتمام حجت کردن، ما هم اتمام حجت کردیم. مردم اختلاف دارن، چرا به ما میگی چرا اختلاف دارن؟ یعنی این قاسم هروی شبه براش گویا شده بود که های اختلاف مال اینکه شما خوب بیان نکردین، شما حق خوب نگفتین. حضرت میفرماید که فصدعوا بالحق. صدعوا یعنی با صدای بلند انبیا و مرسلین حق رو گفتن در حال ضعف و قوت. و ینتقون فی اوقات، در اوقاتی هم نطق کردن. لیقضی الله امره و ینفذ حکمه، تا خدا امرش پیش بره و حکمش نافذ بشه. یعنی اتمام حجت کردن. الان جلسه شب جمعه ما چیه؟ برای کی؟ حرف من برای شما. بر منم اتمام حجته. چی بر من اتمام حجته؟ اومدن شما ها بر من اتمام حجته. به من میگن سید، افراد هستن که حرف بزنی، نشین تو خونه استراحت کنی بگی من برای کی حرف بزنم، برای اینا حرف بزن. کمن باشن، بالاخره هستن. پیغمبر چند سال برای دو سه نفر بیشتر حرف نزده. خیلی مسئله مهمه. میخوام بگم که این که لیقضی الله امره و ینفذ حکمه، خدا کارشو کرده. آقای قاسم هروی، الناس فی طبقات شتا، مردم خیلی مختلفن، قسمت‌های مختلفی هستن. و المستبصر علی سبیل نجات. مستبصر یعنی کی؟ کسی که دنبال بصیرت میگرده، دنبال این میگرده که خوب ببینه، درست ببینه. کسی که مستبصر بر سبیل نجاته، رو راه نجاته. متمسکن بالحق، به حق چنگ میزنه. متعلقون به فرع اصیل، چسبیده به شاخه هایی که ریشه دارن. فرع اصیل یعنی شاخه هایی که ریشه دارن، به ریشه دارها. به کجا چسبیدیم ما الان؟ به دو تا شاخه چسبیدیم که ریشه داره، یکی قرآن، یکی اطلاق. چسبیدیم دیگه، ریشه داره دیگه، ریشه اصلی داره، مال خداست. به فرع اصیل، غیر شاکن ولا مرتاب لا یجدو انها ملجعن. یک گروهی از مردم که مستبصرن، نه شک دارن نه تردید دارن، غیر از حق راه دیگری پیدا نمی کنن. حکم براشون اتمام حجت شده و دنبال حقن. این یه طبقه. پس طبقات مختلفن، مستبصر بر راه نجاته. و طبقتون لم تأخذ الحق من اهله، یه طبقه هستن که حق از اهل حق نگرفتن. میخواد شیعه رو مطالعه کنه، میره ببینه که مستشرقین چی میگن، تاریخ طبری چی میگه. دشمنترین دشمن اسلام تاریخ طبریه. تو نویسندگان دربار خلافت سنی ها بوده، از اونها ارتزاق میکرده، اون وقت اومده در نمیدونم شماره دندون های اسبای خلفا چقدر صفحه پر کرده، راجب ائمه ما امام صادق چهار خط نوشته. تاریخ طبری. وقتی این روشنفکرای امروز که میخوان چیزی نقل کنن، یکی از بهترین ریفرنس هاشون تاریخ طبریه. دشمنترین دشمن تو نویسندگان تاریخ دشمن اهل بیته، معلومه دشمنه از نحوه نوشتنش. تاریخش هم خیلی قدیمیه. و طبقتون، دقت کنید، لم تأخذ الحق من اهله، حق باید از اهلش بگیری. میخوای اسلام رو بشناسی، از مستشرقین، از شخشناسان، از اروپایی ها میخوای بگیری، دشمنان اسلام. باشه، دشمنان اسلام مطالعه کن چی میگن، ولی حق باید از ریفرنس اصلیش گرفت. مثل این میمونه که ما مثلا بخواهم مسیحیت رو بشناسیم، مسیحیت رو بریم از کسانی که ضد مسیحی هستن بگیریم، نمیشه که. بریم خود اناجیل هم نگاه کنیم ببینیم چقدره. استادای ما اینو یاد دادن، ما انجیل خوندیم، تورات خوندیم، کتابای زرتشتیا رو خوندیم که یه ذره بتونیم به اصطلاح اونها رو هم بدونیم چیه. پس حق رو از اهلش نگرفتن این طبقه. فهم کراک بالبحر یموج و اند موجه و یسکن و اند سکونه. اینایی که حق از اهلش نمیگیرن مثل سواره های تو قایقایی هستن که تو امواج دریا حرکت میکنن که قایقشون با موج آب موج میزنه، با سکونت آب ساکن میشه. آقای قاسم هروی به من میگه چرا موالی ما اختلاف دارن؟ یه طبقه هستن که اینجوری هستن، حق از اهلش نمیگیرن، مثل راکب بحر هستن، مثل سواره های دریا هستن، موج میزنن در موج دریا ساکن میشن موقع سکونش. و طبقتون استحوذ علیهم الشیطان، یه طبقه هستن که شیطان بر اونو مسلط شده، مرتب تو این تلگرام ها اشکال می نویسن. وقت شما بچه های ساده متوجه نمیشین که دارین حرفای دشمنان رو شماها دارین پخش می‌کنید. و طبقتون استحوذ علیهم الشیطان شأنهم الرد علی اهل الحق، فقط دنبال اشکال می‌گردن. تو این موبایلا وقتی اشکال میشه چقدر جواب داده میشه؟ هیچی. اشکال میشه با دو خط، با یه خط، با یه جمله، اما جواب با یه جمله میشه. الان اتاق به این زیبایی رو تو 5 دقیقه یکی از این جوانهای غیر جعلق که هستن یه تیشه بگیرن دستشون، تو 5 دقیقه تمام این اتاق رو به هم بریزن. بخوام آباد کنیم چقدر طول میکشه آج آقا؟ یه ماه لااقل. پس اشکال کردن آسونه. شأنهم الرد علی اهل الحق و دفع الحق بالباطل، با سخنان باطل حق رو رد میکنن. یه اشکالات، ما تقریبا متخصص اشکال هستیم، بنده خودم اساتیدی که داشتم اشکالات به ما یاد دادن، خب کتابای مخالفان هم زیاد خوندیم. الان اشکالاتی میگن که برای ما عرض کنم که کاورش جدیده، اصلش جدید نیست، ریشهشو بلدیم، ولی تو لباسهای جدید، تو کاورهای جدید عرضه میکنن. از کجا عرضه میکنن؟ تو همین تلگراما. از اون موقعی که تلگراما اومده چقدر اشکال زیاد شده، درست میگم؟ و دفع الحق بالحق حسدن من عند انفسهم، حسادت میکنن. نمیگم ما اشکال نداریم، ما اشکال داریم، ولی نوع اینایی که اشکال میکنن رو حسادته. مذهبی ها اینجوری هم، چادری ها اینجوری هم، روگیری ها اینجوری هم، ولی اونایی که موهاشون نمیدونم پر میزنن، اونایی که همه جا سینه سپر میکنن تمام بدنشون پیداست، اونا هیچ اشکالی ندارن، اخلاقشون هم خیلی خوبه. فقط بعدا کسانی هستن که چادری هم، شما نگاه کنیم به چادری ها، به ریشدارا، به آخوندا، به افراد متدین چقدر اشکال میکنن. حضرت پیشبینی کردن حسدن من عند انفسهم، اینا حسودن. بعد با قاسم هروی میفهم فدع من ذهب یمینا و شمالا. آقای قاسم هروی که نامه نوشتی بر من که چرا دوستان ما اینقدر اختلاف دارن، رها کن اینایی که راست و چپ حرکت میکنن، یه روز اینجا، یه روز اونجا، یه روز اونجا. من جوانایی که میان پیشم، چه دختر چه پسر، تقریبا هر روز از این برخوردها دارم. میگم که از نظر دینی کجا میری در هفته؟ اونایی که پیش ما میان، تازه غیر از شاگردایی که مثلا مدتی اومدن، از 100 نفر 99 نفر هیچی اینجوری هم ذهب یمینا و شمالا. حاجا عاشورا میریم روزه، شبای احیام که میریم دیگه، کافیه دیگه، سالی دو بار، یه نیمه شبان هم میاییم گاهی. اشکالات کیه؟ هر شب، هر روز، هر ظهر. حضرت پیشبینی کردن و گفتن فدع من ذهب یمینا و شمالا فراعی اذا اراد ان یجمع غنمه جمعها فی احون السعی. راعی یعنی کی؟ یعنی چوپون. چوپون وقتی میخواد گوسفنداشو جمع بکنه به ساده ترین وجه جمع میکنه، ولی وقتی جمع نکنه پراکنده است. میخواد اینو بگه حضرت، شماها اگر بخواهید مثل چوپان رفتار کنید، گوسفنداتونو و داراییتونو فوری میتونید جمع کنید، فوری جمع کنید به ساده ترین وجه. بعد حضرت میفرماید که ذکرت مختلف فیه موالی فاذا کانت الوصیه والکبر فلا ریب. میفرماید که گفتی موالی اختلاف دارن، وصیت نکردی پیغمبر برای ولی؟ وقتی وصیت باشه و در مقابل وصیت هم کبر باشه، یعنی پیغمبر وصیت کرده، متکبرین کبرشون باعث نمیشه، باعث شه که این وصیت عمل نکنن، چیکار کنیم؟ شکی نیست که این هست. و من جلس مجالس الحکم فهو اولا بالحکم. کسانی که تو مجالس وقتی میخوان حکم کنن، خب حکم میکنن دیگه، نشسته همینجوری میگه پس بنابراین حالا که اینجوریه فلانی هم حقه، سنی هم حقن، یهودی هم حقن، زرتشتی هم حقن. الان کی بیشتر از همه به نظر من کار میکنه؟ زرتشتی ها خیلی کار میکنه، سایلنت سایلنت، بدون که شما بچه ها خبر داشته باشین. شما ها خوابین تو یک سال اخیر، حاج آقا تو یک سال اخیر، میدونی یکی از شأن‌های ما آخونده اینه که وقتی آشنایانمون بچه دار میشن، بچه رو میارن ما در گوش خودشون یاسین بخونیم، در گوش بچه‌شون از اون اقامه بخونیم، درسته؟ در این یک سال اخیر نزدیک به تمامه بچه های نزدیک به تمام، نه تمام، که آوردن اسمای پسرا و دخترا زرتشتی. مذهبی، خانواده مذهبی که آوردن منزل من حسینی که در گوشش از آن اقامه بخونم. این نشون میده چیو؟ تبلیغ زرتشتیگری رو. خانم هایی که نشسته نخونه میگردن اسمایی پیدا میکنن، عجیب غریب، آدم ناراحت میشه، دیوانه میشه، بابا این همه ما اسم داریم، اسم دختر پسر پیدا میکنن. اون وقت خارجی ها، اینو بارها گفتم، خارجی ها هم مواظبن. این موبایل هایی که شما دارین اسمش سیبه چیه انگلیسیش؟ اپل؟ اپله؟ اپل 7 سال پیش، اپل 4 یه برنامه توش داشت 3000 تا اسم، خودم دیدم، یه اپلی بود که آکبند بود، از امریکا آورده بودم. من وقتی باز کردم دیدم یه برنامه داره 3000 تا اسم، 1000 تا اسم پسر، 1000 تا اسم دختر، 1000 تا اسم مشترک، قشنگ نوشتن همش اسم فارسی، به عنوان ایران باستان. ببین دشمنات کجا کار میکنن، تو کجایی؟ نه حاج آقا، مادرش بیشترم دخترها این کارو میکنن. من خجالت میکشم جلوی دوستانم بگم اسم بچه‌م محمده، علیه، مرتضاست، مصطفاست، حسین، حسنه. خجالت میکشم دخترم بگم فاطمه، زهرا، اینا قدیمی شده، خجالت میکشه بچه اسمشو بزنین کیانا، اسمشو بذاریم فلورا، اسمشو بذاریم ماندانا. تازه عجیب غریبا کار میکنن دیگه. و حضرت میفهم من جلس مجالس الحکم فهو اولا بالحکم. دو سه تا نصیحت میکنن قاسم هروی رو، میفرمان احسن رعایت من استرعیت، تربیت کن، خوب تربیت کن کسانی که میان پیشت که تربیتشون کنی، درست تربیت کن. قاسم هروی وقتی درست تربیت کنی دیگه اختلاف نداره. این خیلی مسئله مهمیه. ما بزرگتر آقایون یواشی که میگن بچه ها نشنون، تکبر داریم، هم خانوم ها هم آقایون، جوان هم جهل دارن و خودخواهی جوانانه، ما باید به اونا یاد بدیم. خیلی جمله جالبیه، احسن رعایت من استرعیت، کسانی که از تو میخوان رعایتشون کنی رعایتشون کن، درست تربیت کن. و ایاک ول ازاعه، ازاعه یعنی چی؟ یعنی حرفای بی خود، جوکای بی خود، جمله های بی خود، اشکالات بی خود رو پخش نکن. ایاک ول ازاعه، ازاعه یعنی پخش کردم، نشر کردم، بی خودی نشر نکن. ایاک ول ازاعه و طلب رئاسه، دنبال ریاست نباش، کار بکن ولی دنبال رئیس بودن نباش. چند وقت پیش یه آقایی توسط یکی از دوستان من آمدن گفتن که من مسئول یه جاهایی هستم، کارهای دینی هم میتونم بکنم، ولی موفق نیستم. چیکار کنم موفق باشم؟ گفتم که چند نفر آدم داری؟ گفت 77 مرکز آدم دارم. گفتم که 7 نفر پیدا کن، حرفتو بپذیرم، حرفتو بشنوم. 7 نفر که پیدا کردی اگه تونستی بیار اینجا من بهشون بگم چیکار کن. الان از اون تاریخی که تشبه بردن 7-8 ماه گذشته، به اون واسطه میگه خدا شاهده 7 نفر پیدا نکردم. تو 77 مورد چرا اینجوری هستیم؟ دنبال کاریم که خوب کار باید بکنیم. یکی از بدیهای جوانهای امروز مذهبی، اینجا یواشکی میگم به شما بچه ها، اینه که دنبال کارهای گنده هستن، دنبال کارهای جهانی، به منطقه‌ای یا به شهری یا به مملکتی اکتفا نمی‌کنن، میخوان کارهای خیلی بزرگ بکنن. خب نمیتونن کارهای بزرگ انجام بدن، لذا ناموفقن. اما اگر به قول مدیرهای اینترنشنال اینجوری میگن، میگن جهانی فکر کنیم منطقه‌ای عمل کنیم، منطقه‌ای فکر کنیم محلی عمل کنیم، مدیریت بین المللی جهان موفق اینجوری میگن، از نظر فکری جهانی میشه کوچیک عمل کنیم. وقت بچه‌ها میخوان بزرگ 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 عمل کنن، موفق نمیشن. لذا میفهمن ایاک ول اذاعه و طلب الرئاسه فانهما يدعوان الى الهلكه. اینی که آدم شهرت پیدا کنه و دنبال ریاست باشه و پخش کنه یه چیزایی رو، اینا انسان رو به هلاکت میکشونه. بعد حضرت فرمود مثل که تو نامش نوشته بود که این آقای قاسم هروی میخوام برم فارس، فارس یعنی ایران، کشورهای ایران. ذکرت شخوص که الى فارس فاشخص خار الله له. گفتی که میخوام سفر کنم اونجا، تبعید بشم اونجا. تو کارتو بکن، خدا برای تو میخواد. یه غیبم گفتن حضرت، اینو جزء باب معجزات امام حسن عسکری علیه السلام نوشته، مرحوم مجلسی رضوان الله علیه گفته و تدخل مصر ان شاء الله آمنا. تو میخوای بری فارس ولی به زودی میری کشور مصر، در ایمن هم میری. یعنی اون اصلا فکرشو نمیکرد، میخواست بره فارس پارس ولی رفت مصر. وقرع من تسق بهی من مبالیه السلام. به بعضی از دوستانی که موالی ما هستن و بهشون اطمینان داری سلام منو برسون، اونا که اطمینان نداری سلام نرسون، چون میفهمن که با من هستی ممکنه تو مصر اذیتت کنه. چقدر احتیاط کردن اهل بیت. وقرع من تسق بهی من موالی السلام و مرهم به تقوى الله العظیم. این دو سه تا دستور داده خیلی فوق‌العاده است. وقتی رفتی مصر موالی ما رو دیدی، شیعیان ما رو دیدی، اونا رو امر کن به تقوای خدا، به تقوی الله العظیم، تقوا داشته باشی، مراعات کنی. خانوما یه خود فکر کنی، چادر یک چشمی رو گرفته امروز اولین قدم تقوای دختر هست به حفاظتش. اون وقت با اینکه مسلمونی صورتت که بازه، یه روسری رنگی هم که سرت میکنی زیر چادر مشکی، یعنی چی؟ عذابیت داره دیگه. روسری رنگی زیر چیز که پیداست دوستان جذابیت داره، نگات میکنه. خب تو که چادر سرت کردی یک کمی روتو بیشتر بگیر. همینا باعث شده که چی شده جامعه ما امروز. مرهم به تقوى الله العظیم و اداء الامانه. امانت مردم رو برگردونی، ادای امانتتون قوی باشه. بزرگترین امانت هم امانت امام زمان علیه السلام، دین ماست. البته مسئولیت ما طلبه ها و ما روزخونا، بعدم ما مده ها، از شما خیلی بیشتره، ولی شما همه مسئولیت دارید، امانت دارید. این دینی که دارید امانته، باید امانتتون رو به بچه هاتون خوب بدید. و اعلمهم ان المزیع علینا حرب لنا. اعلام کنید به موالی ما، کسانی که حرفای بی خودی رو تو مردم بزنن و اضاعه کنن، جنگ با ما کردن. هر حرف ما رو هر جا نزنید، هر جوری آدم رو هر حرفی نزنید. قال قاسم هروی میگه فلما قرأتو این رو موقعی که خوندم تو نامه حضرت که و تدخل و مصر انشاءالله، نفهمیدم معناش چیه، چون من میخواستم برم کجا؟ فارس. وقتی خوندم و تدخل و مصر انشاءالله نفهمیدم، فقدم تو الى بغداد، اومدم بغداد که برم به طرف فارس، و عظیمتی الخروج الى فارس. فلم یتهیأ ذلك، نشد، فخرجت الى مصر. صلوات بر فارس. یه حدیث دیگه هم میخواستم اخلاقی بخونم، دیگه نمیخونم، فقط دو سه تا تذکر میدم. جوانها، دخترها، پسرها، خانواده ها، خانواده تونو بگیرید داشته باشید. یکی از چیزهایی که تو خانواده ها منسوخ شده جلسات خانوادگیه، نه جلسات بیرون ها، همون افراد خانواده. مرد، زن، دو تا بچه، یه بچه. مرد، زن، سه تا بچه، یه داماد، یه عروس. نداریم دیگه، همه اینا منسوخ شده. جلسه داشته باشیم، یه کتابی رو از روحانی محلتون مشورت کنیم، ما هم در خدمتتون هستیم. بگیم ما جلسه خانوادگی چی بخونیم، چی کار کنیم. یکی از همین کتابایی که ضرر نداره، با خانواده هفته دو جلسه، سه جلسه بخونیم، مواظب بچه‌هامون باشیم، بچه‌هامون رو با جلسات مذهبی آشنا کنیم، دخترامون رو با چادر و روی گرفته آشنا کنیم. حاج آقا چه فرق میکنه؟ الان با چادر میره تحقیر میشه، روان بگیره تحقیر میشه، رومان تو روسری پوشیدن باشه تحقیر میشه، پیش اونایی که باید تحقیر بشه، پیش خدا باید تحقیر نشه. اینقدر این کارو نکردیم مد شده. من اینو بارها گفتم تو مجالس عقدی که من تو خونمون دارم. معمولا تو خونمون مثلا 20 خانومن، 30 خانومن، همه چادر رو گرفته، یکی دوتا بدهجابن. حتی تذکر میدم، میگم ما داریم عقد میخونیم، ممکنه امام زمان علیه السلام لطف کنن تشریف میارن. انگار نه انگار، بعضیشون هم با غضب به من برخورد میکنن. یه خورده بچه هامونو مراعات کنیم. خب آقای حسینی، اگه میخوای خلاصه خلاصه بگی چی میخوای از ما؟ یک، نون حلال، ربا رو ترک کن. دو، در هفته یک جلسه، دو جلسه با فرزندانتون یا داشته باشین خونه، یه جایی برین به طور منظم که فرزندان شما دین رو یاد بگیرن. از نظر دینی بچه ها صفر، از نظر شیطنت هایی که تو این موبایل ها نقل و انتقال میشه صد. همه چی بلدم غیر از مسائل دینی. اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و خفه و ملائکتک و ایده به روح القدس من اندک و سلکه من بین یدیه و من خلفه رشدا یحفظونه من کل سوء و ابدله من بعد خوفه امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا و لا تجعل احد من خلقک علی ولیک سلطانا وَأَذَلَّ لَهُ فِي جَهَادِ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَنْصَارِهِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ